بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این از امام صادق علیه السلام هست که در تفسیر نورالثقلین آمده: لا یقبل الله من العباد الاعمال الصالحة التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله تعالی. خدای متعال اعمال شایسته ای را که بندگانش عمل میکنند نخواهد پذیرفت در وقتی که ولایت امام جائری را که از طرف خدای متعال نیست پذیرفته باشند. امام حق اونیست که یا امام معصوم خودش باشه یا نسبش کرده، اون میشه امام حق. ولی اگر کسی اینطور نباشه میشه امام جائر، و یا جوری باشه که عملش مرضی امامی که به نسبش کرده نباشه، جسم میکنن ولی بعد اون خلاف عمل میکنه که خدا لعنتش کنه. اون وقت بحث درباره فروع اصالت وجود بود. 11 فرع از فروع اصالت وجود رو عرض کرده بودیم. فرع 12 این است که اگر ما قبلا گفتیم در فرع 7 این رو گفته بودیم که از فروع اصالت وجود این است که مسئله تشخص با اصالت وجود حل میشه. یعنی اگر کسی قائل به اصالت وجود نشد نمیتواند برای تشخص تبیین فلسفی درستی داشته باشد. برای اینکه هر چیز دیگر رو به عنوان مشخص معرفی بکنه نمیتونه مشخص باشه، برای اینکه کلیه و چیزی که خودش کلیه نمیتونه باعث تشخص بشه. فقط این وجوده که میتونه مایه تشخص. حالا میگیم که فرع 12 این است که بله عدم و تمامیت ادلتهم علا انحصار نوع المجرده فیفا. یکی از مسائلی که تو فلسفه تا امروز هم هست این است که فرمودند که مجرد نوعش منحصر در فرده. لذا علامه طباطبایی در بحث کثرت فرمودند که خدای متعال یک موجود رو می آفرینه به نام عقل اول و نمیتونه این یه موجود کس متعدد باشه، ولی اون که قاعده الواحد میگه الواحد لا یستر منها الا الواحد، ولی او نمیگه از واحد جز یه واحد شخصی صادر نمیشه. فقط قاعده الواحد میگه از واحد جز یک واحد سنخی صادر، یعنی میشه چند تا. ولیکن یه قاعده دیگه ای هست، اون قاعده میگه اون واحد باید یک شخص باشه، و اون قاعده دیگه این است که نوع مجرد منحصر است در فرد. یعنی خدای متعال یک موجود باید بیافرینه به تناسب، به دلیل قاعده الواحد، به دلیل سنخیت. خدای متعال با یه چیز بیشتر سنخ، اما اون یه چیز نه یعنی یه شخص، یک حقیقت، یک نوع، یک سنخ موجود است. چرا؟ چون دلیل قاعده الواحد سنخیته. خب منتها شخص شدنش به خاطر یه قانون دیگریه. اینو در بحث فعل خدا در بدایه و نهایه علامه طباطبایی مطرح کرده. اما حالا چرا نوع مجرد منحصر در شخصه؟ قالو، کل نوع مجرد فهو منحصر فی فرد. نوع مجرد یه فرد بیشتر نداره. چرا؟ استدلالشون اینه، لأن گفتن سبب و کسرت الافراد اما هو تمام الذات او بعضها او عرضی لازمون او عرضی مفعول. کدوم اگه بخواد افراد یک شی کثیر بشه، یا باید خود ذاتش سبب این کثرت بشه، اونم تمام ذات، یا باید جزء ذاتش سبب کثرت بشه، یا باید یه عرضی لازمی سبب کثرت بشه، یا باید یه عرضی مفارقی سبب کثرت بشه. چرا؟ برای اینکه کثرت متقومه به تمایزه. لأن الکثره تتقومه به تمایز الآحاد. اون آحاد باید از هم متمایز بشن، تا تمایز نباشه که کثرت محقق نمیشه. میگیم آقا یک دو همون اولیه، خب اگه همون اولیه که دوتا نشد، سه همون اولیه، نمیشه همون اولی باشه و دوتا بشه، باید یه تمایزی داشته باشه با اولی. خب میگیم این تمایزش به چیه؟ اگه بخواد تمایز داشته باشه، یا باید به ذاتی تمایز داشته باشه یا به عرضی، یعنی باید به یه چیزی که داره متمایز بشه. حالا اون چیزی که داره یا ذاتیه یا عرض. اگه ذاتی شد، ذاتی یا تمام ذاته یا جزء. اگه عرضی شد، یا عرضی لازمه یا عرضی مفارقه. پس این چهار تا میشه. کثرت تتقوم به تمایز الآحاد و ما به تمایز محمولون علال آها. اونی که مایه تمایزی، یعنی میگه این یه چیزی داره اون نداره، اون یه چیزی داره. خب و کل محمولن اما ذاتیون او عرضی، و ذاتی اما تمام ذات او جز آها. ذاتی هم که دو رقم بیشتر نداریم، یا تمام ذاته یا جز ذات. عرضی هم که دو رقم بیشتر نداریم، عرضی هم یا لازمه یا مفارقه. ول عرضی و اما لازمون او مفارقه. پس سبب کثرت افراد یا تمام ذات، یا جزء ذات، یا عرضی لازمه یا عرضی مفاد. بعد گفتن که لکن الاقسام ثلاثه اول باطلت. اون سه قسم اول اصلا نمیشه. یا سبب کثرت افراد نو خود ذاته، یا یه خود ذات، یا جزء ذات، یا لازم ذات بخواد سبب کثرت بشه، پس این سبب کثرت همیشه با این شی هست. خب همیشه با این شی هست، چرا؟ چون جزء ذات یا تمام ذات یا لازم ذات که از اون شی قابل تفکیک نیست. خب اگه همیشه باشه هست، پس هر جا با بخواد محقق بشه باید کثیر بشه. یعنی هر فردش باید کثیر باشه. دوباره هر کثرتی افراد میخواد، پس هر فردی از اون کثیر هم باید کثیر باشه و خیلی کار خراب میشه. لأن او لو کان سبب الکثرت احد هذه الامور لم ينفكن نو في كل فرد منه عن سبب الكسره. وقت نو در هر فردش محقق بشه، اون سبب کسرته هست، چون سبب کسرت خود نوعه، یا ذاتیش و یا لازمشه، یعنی یه چیزیه که بالاخره یخشو گرفته، ازش جدا نمیشه. پس سبب کسرت همراه نوع هست. فلابد ان یکون کل فرد من کسیره ولی کسیرو لیس الا الافراد، کسیر که چیزی جز اون افراد نیست. پس یعود الکلام فی کل فردن، هر فردی باز باید کسیر باشه. فیعود الکلام فی کل فردن ولا ینتهی، هیچ وقت تموم شدنی نیست. پس این اصلا شدنی میمونه، کثرت به وسیله عرضی مفارق باشه. یعنی این نوع اگر کثیره، برای اینکه این فردش یه عرضی داره که اون نداره، این عرضی مفارقه، یعنی یه جایی هست یه جا نیست، تو یه فرد هست، اون فردش هم یه عرضی داره که این نداره، وقت میشه کثرت. فقط راه کثرت همینه که کثرت به سبب یک عرضی مفارق باشه. بله، علت استحاله تسلسل میشه. ولا ینتهی و تسلسل محالو، و ازا کان سبب الکسرت عرضی مفارقا، اگه سبب کسرت یک عرضی مفارقه، اون وقت یه قانون داری، عرضی بخواد عارض یه چیزی بشه احتیاج داره به اینکه او قابلیت شده داشته باشه. مگه میشه بگیم این الف عارض ب شد ولی به قابلیت عروض نداره، یعنی چه؟ نمیتونه بپذیره او رو، این تناقضه. بگه الف عارض ب میشه اما ب او را نمیپذیره، یعنی به معروض او قرار نمیگیره. خب یعنی هم عارض شد، چون فرض کردی عارض شد، هم او نپذیرفت، یعنی عارض نشد. پس هم عارض شد هم عارض نشد. سبب کسرت اگه عرضی مفارقه، احتاج الى استعداد المعروض لعروضه، عرضی مفارق بخواد عارض بشه احتیاج داره به این که اون معروضه قابلیت عروض رو داشته باشه. وقت میگن ولا حامل للاستعداد الا الماده، فقط ماده است که حامل استعداده. وقت نتیجهش این میشه فکل نوع کثیر الافراد فهو مادی، هر نوعی که کثیر الافراد مادیه. خب اگه نوع کثیر الافراد مادیه، حالا عکس نقیض این میشه چی؟ کل ما لیس به مادی فلیس به کثیر الافراد. اینو بهش میگن عکس نقیض موافق و یعنی عکس و به یا بفرمایید عکس نقیض مخالف. یعنی چه؟ یعنی خود مادی را میارید موضوع قرار، ببخشید نقیض تا محمول را میارید موضوع قرار میدید و خود موضوع را محمول قرار میدید ولی کیف را عوض میکنید. به عکس نقیض مخالف به این که به انه کل نوع لیس به مادی، یعنی نقیض محمول میاد موضوع قرار میگیره اما خود موضوع میاد محمول قرار میگیره، کیف عوض میشه؟ فهو لیس به کثیر الافراد. هر دوش یکی میشه، چه این که بگی هر دو رو تبدیل به نقیض بکن و کیف باقی باشه، چه این که بگی نه فقط اول دومی رو تبدیل به نقیض بکن و کیف رو عوض کن، چون همیشه کیف میخوره به محمول. هر نوعی که مادی نیست کسر افراد نیست. این بیان آقایونه. خب ما میگیم این حرفا بر او اساس تنظیم شد که شما میگفتید که تشخص به وسیله عوارضه، یه عرضی موجب میشه یه تشخصی پیدا میشه، همین عرضی در یه جای دیگه موجب تشخص دیگری میشه. مثلا مثل وزن، مثل زمان، ابن سینا همین حرفش در تعلیقاتی همچین استدلالی داره، در الهیات شفا همین استدلالو داره، علامه هم که فرمودید ملاحظه فرمودید هم در بدایه این استدلال آورده هم در نهایه، در بدایه دو جا هم آورده، یکی در بحث ماهیت، یکم در بحث همون عقول که نمیتونن کثیر بشن، یعنی در بحث فعل باری. اما ما عرضمون اینه که ولیکن یرد و علی ان تشخص کما مر بالوجود. گفتیم اصلا مسئله تشخص جز از راه اصالت وجود حل نمیشه. اگه قائل شدید به اصالت وجود میتونید مسئله تشخص رو حل کنید، به این که بگید آقا امور تشخصشون به وجودشونه، وجودشون یعنی این وجود عینی هم که وجود پیدا کرد و میشه متشخص، وجود عامل تشخص. خب اگر تشخص بالوجوده و قد صرح الاخوند به ان الارضیه، گاهی هم تعبیر میکنن الارضه، فرق نمیکنه، آرز و ارضی دوتاش یکیه. ارضی که معلوم مقابل ذاتیه، عارض هم یعنی چیزی که عارض موضوع میشه، یعنی یه چیزی است خارج از ذات موضوع و بر موضوع هم میشه. ان الارضیه قسمان، عارض الوجود و عارض الماهی. ملا صدرا جاهای مختلف به این تصریح میکنه که آقا عارض دو رقم داریم، یا عارض الوجوده. عارض الوجود کدومه؟ میگه آقا تا معروض من وجود نداشته باشه من نمیتونم عارض او بشم، یه بهش میگن عارض الوجود. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم مثلا پدر بودن عارضه، بالا بودن عارضه، سفیدی عارضه. خب به چی عارض میشه؟ به یه امر موجوده، یه چیزی موجوده بهش عارض میشه، یک عرضی، اینوش میگن عارض الوجود. اما عارض فقط عارض الوجود نیست، یه رقم عارض هم داریم، عارض الماهیت. عارض الماهیت هم چه؟ یعنی میگه من نمیخوام یه چیزی موجود باشه تا بهش عارض بشم، همون ماهیت که هست من به او عارض میشم، مثل امکان. امکان عارضه، یعنی چه؟ یعنی حمل میشه بر ماهیات ممکن. اگه حمل شد یا اگه ذاتی باشه دیگه نمیگیم بهش عارض. ذاتی هم نیست، یعنی هر ماهیتی رو وقتی تعریف میکنید ممکنون تو تعریفش نمیاد. میگید آقا انسان حیوان و ناطقون، تموم. خب پس این ممکنون که برش حمل میشه، این میشه عارض یا بفرمایید عرضی. یعنی چه؟ یعنی محمول هست. منطقم به ما گفته هر محمول یا ذاتیه یا عرضی، یعنی هر محمول یا تو ذات مأخوذه یا تو ذات مأخوذ نیست. خب این که تو ذات مأخوذ نیست پس میشه عرضی، پس میشه عارض. خب حالا این عارضه احتیاج داره به استعداد؟ یعنی اگه بخواهد امکان عارض یک ماهیتی بشه باید چی بشه؟ مادی باشه. خب پس همه ماهیات مجرد میشن واجب، چون اگه ممکن نباشن باید بشن واجب دیگه، یا باید بشن ممتنه یا نیست. که میگن آقا عارض الماهیه فقط اون ماهیت رو میخواد، هیچی دیگه نمیخواد، یعنی استعداد نمیخواد. عارض الوجود و عارض الماهیه، ولا ریب ان عارض الماهیت لا یحتاج الى شیء غیر نفس الماهیه. هم ماهیت میخواه. مثل چی؟ حال مثالش مثل خود وجود. حال امکان مثال زدی؟ وجود. امکان عارضه، منطقه عارض لازمه. این عارض مفارقه وجود، عارض الماهیت. اما عارض چیه؟ مفارقه، یعنی میشه عارض بشه میشه نشه. یه ماهیت میتونه موجود بشه میتونه موجود نشه. خب ول وجود من عوارض الماهیه ولا حاجت لعوارض الماهیه الى استعداد المعروف. اینجا دیگه استعداد نمیخواد، میخواد بگی این عرضی وقتی میخواد عارض بشه، وجود وقتی میخواد عارض ماهیت بشه، ماهیت باید چی باشه؟ استعداد داشته باشه. تا گفتی استعداد داشته باشه یعنی باید وجود داشته باشه، علاوه بر وجود قابلیت هم چیه؟ داشته باشه. اینا که فقط ماهیت باشه. خب اگه اینطوری شد، تشخص که شما پذیرفته اید و باید بپذیرید، تو بنابر اصالت وجود اصلا مسئلهش حل میشه. پس یکی از فروع اصالت وجود این است که مسئله تشخص حل میشه. حالا ما میگیم اگر یکی از فروع اصالت وجود اینه که مسئله تشخص با وجود حل میشه، وقت پس دیگه اون دلیلی که شما اقامه میکنید برای این که نوع مجرد منحصر در فرده، اون دلیل بیخاصیت میشه. چرا؟ برای این که میگیم خب اگه ماهیت بخواد کثیر بشه یعنی چه؟ یعنی یه فرد داشته باشه میشه یه شخص، یه فرد دیگه داشته باشه میشه یه شخص دیگه. خب چجوری این تشخص ها پیدا میشه؟ یه شخص اول یه فرده، چون فرد عبارت است از ماهیت با تشخص. اصلا فرد تعریفش اینه، ماهیت با تشخص. خب میگیم این ماهیت میخواد تشخص پیدا کنه به چی؟
به وجود.
همین ماهیت میخواد یه تشخص دیگه پیدا کنه به چی؟ به یه وجود دیگه. خدای متعال عقل اول رو یه بهش وجود بهش میده، یعنی اون ماهیتش رو. حالا دیگه عقل اول نمیشه، ده تا عقل میشه، همه‌شون اول میشه. یعنی اون قانونی که جناب علامه به خاطر او میخواست به یه صادر اول یکی از بین رفت. قاعده الواحد میگه آقا از خدای متعال یه سنخ معلول صادر میشه. خب میگیم هم یه سنخ یعنی یه نوع، یه حقیقت، چون اون سنخیت داره با خدا. ولی چند تاشو قانون نوع مجرد منحصره در فرده میگفت یکی. حالا این قانون ما از شما میتونیم بگیریم. چرا؟ برای اینکه میگیم آقا اون نوع میخواهد افراد داشته باشه. افراد داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اشخاص داشته باشه، یعنی تشخص پیدا کنه. خب تشخصش به وجوده، وجودم که احتیاج به استعداد نداره. تا شما بگی استعداد از خصوصیات ماده است. وجود وقتی میخواد عارض بشه فقط عارض چی میشه؟ خود ماهیت. چون عارض الماهیته، عارض الوجود نیست. تا شما بگی که خب اگه این وجوده بخواهد این عارض را بپذیرد باید استعداد عروض اون عارض درش باشه. پس ول وجوده من عوارض الماهیه ولا حاجت لعوارض الماهیه لاستعداد المعروض فیجوز و علا هازا فیجوز ان یعرض الماهیت وجود فیصیر فردن ثم یعرضها وجود آخر و یسیر فردن آخر و هاکذا فیحصل الکسره من دون حاجت الى مادت و استعداد. حالا یه حرف دیگه اون اشکال بعدیه. شما میگی این اشکالی که وارده، چون خود آقای آخون تصریح کرده که ماهیت از وجود از عوارض الماهیته، وجود از عوارض الوجود نیست. خب معقول هم نیست که بگی از عوارض الوجوده، چون تحصیل حاصل میشه. شما بگی آقا وجود وقتی عارض میشه که ماهیت چی باشه؟ موجود باشه. خب اصلا یه وجود میخواد چه؟ وجود عارض خود ماهیت میشه، نه عارض ماهیت موجود میشه. این روشنه. اما اشکال دیگه هم هست اینجا و اون همون نیست که ایشون فرمود. حالا میام سراغ عارض الوجود. مگه همه عارض الوجود ها احتیاج دارن به استعداد؟ این از کجا؟ شما گفتید اگه عرضی مفارق شد احتیاج داره به استعداد. اینم عرض میکنیم مضافن الى ان عوارض الوجود قسمان. عوارض وجود، عوارض تحلیلیتون و عوارض خارجی. و به عبارت اخرى عوارض هی من الخارج المحمول و عوارض هی من المحمول به زمین. ای خودتون در بحث عرضی نگفتید عرضی دو قسمه. یه عرضی داریم که محمول به زمین است. یعنی چه؟ یعنی اگه این عرضی بخواهد حمل بشود بر معروض باید در معروض یه چیزی به وجود بیاد، یه زمیمه‌ای پیدا بشه. بارها گفتیم این زمیمه بنابر مکتب مشیا این است که اون موضوع هیچ تکون نخوره ولی یه چیزی بهش عارض بشه چون مشا میگه چی؟ میگه حرکت در جوهر محال. میگه آقا علم محمول به ذمیمه است. محمول به ذمیمه است یعنی چه؟ مشا میگه یعنی این که نفس شما باید یه چیزی بیاد به ذمیمه بشه و اون اسمش صورت علمیه. اون صورت علمیه می آید به عنوان یک کیفیت عارض نفس میشه. میگیم خب نفسش هیچ فرق میکنه؟ میگه نه، اون جوهر هیچ تغییری نمیکنه، ولی جوهر یه عرضی رو نداشت، حالا یه عرضی رو پیدا کرد. این عرض هم کیفه و کیف هم از محمولات به ذمیمه است، یعنی برای خودش یه موجودیتی داره، اما موجودیتش وجود فی نفسه لغیره، یعنی وجود وصفیه، وجود نعتیه، وجودی است که صفتش یه دیگه. این حرف مشایی. مولا صدر اومد گفت نه آقا، همه اعراض شؤون موضوعه. یعنی چی؟ یعنی یه شخص بدون اینکه هیچ تغییری در وجودش پیدا بشه میشه عالم؟ میگه نه، میگه این جوهری که قبلا جاهل بود حالا خود جوهره متحول میشه. اگه قبلا یه تخته بود حالا میشه چی؟ آینه. اگه قبلا حالت حاکویت رو نداشت حالا خودش میشه حاکی، برخلاف ابن سینا. ابن سینا هم گفت خودش همون غیر حاکیه که بود، فقط یه حاکی بهش آویزون میشه، یه حاکی میاد بهش ذمیمه میشه، اسمش علمه، اسمش صورت علمیه است، اسمش علم حصولی. اما ملا صدرا با اتحاد عاقل و معقول میخواد بگه نه آقا، یه همچین حرفایی نیست، خود نفس میشه حاکی. خب بالاخره یه ذمیمه ای اینجا که میخواد ذمیمه بشه، خب شما باید بگی آقا این باید قابلیت تغییر داشته باشه یا قابلیت عروض عارض رو داشته باشه، پس استعداد میخواد. اما اونجایی که عرضی از این نوع نیست، محمول به ذمیمه نیست، بلکه چیه؟ از نوع خارج محمول. یعنی چه؟ یعنی وجود شی هیچ تغییری لازم نیست بکنه، ولی اون عارض پیدا میشه. اونجا چی؟ اونجا استعداد میخواد، چیزی نمیخواد بیاد به این بچسبه، به این عارض بشه، نمیخواد تغییری در این پیدا بشه تا شما بگید پس قوه میخواد، استعداد میخواد، هیچی نمیخواد. پس ولا ریبه ان العوارض التحلیلیه و هی من الخارج المحمول، اونا خارج محمول ها که لا تحتاج الى استعداد المعروضه لعروض. حال میبریم یه جایی مثال میزنیم که دیگه چی؟ هیچ که اتون حرف بزن. میگیم خدای متعال فرموده افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالق، افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارع. خب میگیم آقا این گلی که امسال به وجود اومده، این گل زارعش کیه؟ خالقش کیه؟ به وجود آورندش کیه؟ همون زارع خودش میفهمه که هیچ کار ازش نمیاد اینجا. اونی که فقط کارش میاد همون که گفتن اعداد. یعنی چی؟ یعنی دانه رو از منزل، از تو انبار برداره بیاره تو خاک دفن کنه، این کار ازش میاد. آبم بده، همین کارو. ولی چی؟ این که این دانه شکفته بشه و از حالت جمادی تبدیل بشه به حالت نباتی و هی هم رشد بکنه، بعدم بشه یه درخت خرمایی که 500 کیلو یک تن خرما بهش آویزون بشه. این که میکنه خود زاره میفهمه کار اون نیست، این کار یک کسی دیگه است. انتم تزرعونه ام نحنو زار. خب خدا شد خالق این، خدا شد زاره. میگم کی شد؟ اون وقتی که هیچ تخم کاشته نشده بود خدا زاره بود، اون وقتی که اصل زاره نبود خدا زاره بود. بعد از این که این درخت آتیش گرفت و بمبارون شد و هیچی ازش نموند، بازم خدا زاره؟
نه.
پس زاره اون یک وصف بر خدا حمل میشه، این وصف ذاتی نیست.
چرا؟ برای اینکه یه وقت نبود خدا بود،
یه وقت دیگه هم نیست ولی خدا هست.
چون
منشأش کار نداریم، قدرت ما نگفتیم. زاره اون را خالقون یک محموله، هو الله الخالق.
این خالق،
هو الخالق، یه الخالق و محموله بر خدا. محمول که شد، فلسفه منطق به ما میگه هر محمولی یا ذاتیه یا عرضی. خب این محمول ذاتی نیست، برای اینکه ذات بود و خب شما میگه قادران بود، میگه قادران که من نمیگم آقا، این یه محمول دیگه است. اون از صفات ذاته، این از صفات چیه؟ فعل. شما میگه آقا صفت ذات که بود، خب میگم باشه، من گفتم صفت ذات نبود. بله؟ نه، منشأش صفات ذاته، یعنی اونا سبب اینه. میگه چون قادره خلق میکنه، این درسته. اما اگه بگه خالقان یعنی قادرون، هرگز چی برمیگرده با اون؟ هرگز برمیگرده. خب میگه این خالقان شد صفت خدا، محمول بر خدا. این محمول یا باید ذاتی باشه به قول شما، و درست هم میگید، هر محمول یا باید ذاتی باشه یا عرضی. خب ذاتی که نیست میشه عرضی. عرضی که شد، عرضی لازمه؟ نه آقا، عرضی لازم نیست، مثل وجوب نیست. وجوب عرضی لازمه، اما خالقان عرضی مفارقه، چون خدا بود و خالقان نبود. خدا خواهد بود و خالقان نخواهد بود، وقتی همه بین میره دیگه او خالق نیست که. او وقتی خالق است که خلقی باشه و مخلوقی باشه، چون خالق و مخلوق متضایفن، نمیشه بگی خالقان ولی مخلوق نداره. بله خالقان یعنی قادرون علال خلق ازلا مخلوقه، درسته. اما خالقانی که من دارم میگم خالقان بالفعل، نه قادرون برخلق. این محموله، این محمول عرضیه و عرضی مفارق. حالا کو استعداد؟ مادی خدا؟ اینو هیچ که نمیگه خدا مادیه. پس این قانونی که شما میگید عروض عرضی مفارق احتیاج داره به استعداد معروض، این خود قانونش هم خرابه. پس ما که قائل شدیم به اصالت وجود، میتونیم اون قانون شما رو بذاریم کنار، علاوه بر این که قانون شما یه جای دیگه هم عیب داره. این اشکال دوم، عیب جای دیگه شه، ربطی به اصالت وجود نداره. شما گفتید هر عرضی مفارقی احتیاج داره، میگیم نه، عرضی مفارق احتیاج. علاوه بر این اشکال سوم که ما قائلیم، ما میگیم استعداد مخصوص مادی نیست، اونم اشکال سومه. پس مضافاً الی ان عوارض الوجود قسمان، عوارض تحلیلیه و عوارض خارجیه، و به عبارت عوارض و هیه عبارت اخرى هیه من الخارج و عوارض من المحمول ده. ولا ریب ان العوارض تحلیلیه و هیه من الخارج المحمول لا تحتاج الى استعداد المعروض لعروضها. خدای متعال وقتی این قلم به وجود نیامده بود، نسبت به او قریب بود، غریب نبود، چون نبود که این نبود که غریب به او باشه، چون غریب یه غریب دیگه هم میخواد. خدا به این نزدیکه، اینم به خدا نزدیکه، اما این نبود. پس خدا غریب به این نبود، ولی وقتی این به وجود اومد، خدا تو وجودشه. چه قربی بهتر از این؟ خدا غریب به او هست. پس صفت غریبون برای خدای متعال چی شد؟ محقق شد. این صفت، صفت مفارقه، یعنی یه وقت نبود الان موجود شد، ولی هیچ احتیاج نداره به ماده، به استعداد. اینم مضافن و الا. اشکال سوم این است که انل استعداد من لیس من لیس من خواص الماده. شما گفتیم مادی استعداد داره، اما هیچ جا اثبات نکردید که مجرد استعداد ندارد. هیچ جا، هیچ دلیلی اقامه نشده برای اینکه مجرد استعداد نداره. ما که میبینیم نفسمون مجرد هست با ادله مختلف تجرد، یکی هم وجدانی بودنشه، و در این حال استعدادم داره، برای اینکه پایین میره بالا، نعوذ بالله از بالا هم میتونه بیاد پایین. این بالا رفتن و پایین رفتن یعنی چه؟ یعنی میتونه، پس میتونه بره بالا، میتونه بالاتر از اون جایی که هست باشه. الم تر الالذی آتیناه و آیاتنا، هم مال همین نفسه، فنسلخ منها، اونم مال اینه، هم بالا میتونه بره هم بیاد پایین. پس مجرد، اونم مجردی که ذاتن مجرد. حال بگو در کارش با این، میگم در کارش هم نیاز آقا نداره، مگر اونایی که ضعیفن، اونایی که خودشونو بستن به این عالم. والله اونی که خودشو نبسته به این عالم میتونه بره اون طرف بدون بدن، میتونه یه جای دیگه هم حضور داشته باشه بدون بدن. این نفس ذاتن نیاز نداره، من بیچارش کردم، من با عادت دادنش به همین بدن و لذائذ بدنی و اخلاد به عرض او رو بستمش. اگه ولش کنم و آزادش کنم هیچ نیاز نداره. والحمدلله، والحمدلله.